ساعت 7 شب است وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 دی ماه 1401 شمسی مصادف است با 25 دسامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
عصر بخیر شنونده گرامی. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از شهر بوکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در این شهر به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. تجمعات در بوکان به دنبال برگزاری مراسم 40 جانباختگان اعتراض‌های هفته‌های گذشته شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در ویدیوهای منتشره از سرکوب این اعتراض‌ها صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. پیشتر کسبه و بازاریان این شهر کردنشین نیز همزمان با 40 جانباختگان اعتصاب کرده بودند. سهند نور محمدزاده، معترضی که به اتهام محاربه در معرض اعدام قرار دارد، در یک پیام صوتی از زندان بار دیگر تمام اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. سهند نور محمدزاده در این پیام صوتی که یکی از خبرنگاران روزنامه اعتماد منتشر کرده میگوید حتی بر اساس فیلم هایی که دادگاه بر آن استناد کرده، او نه به اموال عمومی و نه هیچ فردی اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی آسیبی وارد نکرده و سلاح سرد و گرمی نیز همراه نداشته است.
من فیلم مهرزی که از من موجوده، بنده هیچ گونه تخریبی نسبت به اموال عمومی نداشتم، سلاح سرد گرد در دست نداشتم، آسیبی به شخص یا ماموران انتظامی یا ماموران امنیتی نداشتم.
او در این فایل صوتی از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتهام محاربه را از پرونده‌اش بردارند. سهند نور محمدزاده 12 مهر ماه و در جریان اعتراضات سراسری مقابل خانه‌اش در غرب تهران بازداشت شد. او یک ماه بعد به اتهام محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد. نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز یکشنبه 4 دی ماه بار دیگر با افزایش روبرو شد و به بیش از 41,000 تومان رسید. در این روز نرخ برابری یورو به 44,000 تومان نزدیک شد و هر پوند بریتانیا نیز بیش از 49,000 تومان به فروش رسید. وبسایت هایی که نرخ ارز و بهای سکه در ایران را به روز رسانی می کنند، روز یکشنبه نرخ سکه معروف به امامی را نیز بیش از 20,500,000 تومان ثبت کردند. مقام های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی از جمله رئیس کل بانک مرکزی جهش نرخ ارز را به اعتراضات اخیر در ایران مربوط دانستند. و کوتاه بشنوید که به دنبال ادامه روند رکوردشکنی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه ای را برای بررسی بحرانهای موجود در این بازار با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار کرد و در آن شماری از نمایندگان از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به دفاع از سیاست‌های خود پرداختند و بخش زیادی از اتفاقات اخیر در بازار ارز را با اعتراضات سراسری مرتبط دانستند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
خیلی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم، اما همزمان با 40مین روز یورش گسترده نیروهای امنیتی و نظامی به شهرهای کردنشین و کشته شدن ده ها معترض در بوکان، کسبه و بازاریان اعتصاب کردند و معترضان به خیابونها آمدند و بر علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. بنابر گزارش‌ها تظاهرات علی‌رغم حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی برگزار شده. در همین زمینه با ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف گفتگو کردم و از او خواستم ابتدا از اعتراضات در این شهر برای ما بگه.
در پی انتشار یک فراخوان که دیروز در سطح شهر بوکان منتشر شد و دعوت کرده بودن از شهروندان برای برگزاری مراسم 40 تعدادی از جانباختگان این شهر که طبق آمار سازمان حقوق بشری هنگاو طی 3 گذشته 18 تن از شهروندان این شهر چه با شلیک مستقیم چه تحت شکنجه جانشون رو از دست داده بودن در جریان انقلاب ژینا، امروز یک شنبه 4 دی ماه به طور دست جمعی مراسم 40 برای این عزیزان برگزار بشه که در پی انتشار این فراخوان اواخر شب گذشته میشه گفت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از شهرهای ارومیه و میاندعا به سوی شهر بوکان اعزام شدند. از همون دیشب در سطح شهر در خیابانهای اصلی و همچنین در اطراف آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند. منتها امروز از ساعت 12 به بعد شهروندان برای شرکت در مراسم 40 این عزیزان جان باخته به سوی آرامستان راه افتادند که با مقابله شدید نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر از جمله نیروهای سپاه که تا دندان مسلح بودند و ماشین‌های سپاه پاسداران با تسلیحات جنگی نیمه سنگین و سبک در مسیر منتهی به آرامستان شهر بوکان مستقر شده بودند روبرو شدند مردم، اما خب خودشون رو به آرامستان رسوندند. در قبرستان این شهر شعارهای ضد حکومتی سر دادند. میتونم بگم که حضور زنان امروز در مراسم 40 جانباختگان شهر بوکان بسیار چشمگیر بوده و در راه بازگشت هم که با مقابله شدید و حتی تیراندازی ما ویدیوهایی رو داشتیم که صدای ممتد تیراندازی نیروهای سپاه به سوی مردم در اون شنیده میشه، مردم مقابله کردن با اون و در سطح خیابونها شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادن که طبق گزارشات تایید نشده، چون ما الان هنوز داریم بررسی میکنیم، یکی از زنان شرکت کننده در این اعتراض میشه گفت بازداشت شدن. منتها از صبح امروز از ساعت 11 به بعد متاسفانه در شبکه اینترنتی شهر بوکان و تلفن‌های شهر بوکان اختلال جدی بوده، ما خیلی سخت تونستیم به اطلاعات تایید شده دسترسی پیدا بکنیم. از طرف دیگه امروز در روستای چروسانه در شهر کامیاران مراسم 40 آقای برهان کریمی که در مراسم خاکسپاری آقای فؤاد محمدی در شهر کامیاران متاسفانه کشته شدن، امروز مراسم ایشون هم برگزار شده بود در قبرستان شهر روستای چروسانه از سوابع کامیاران که اونجا هم حضور چشمگیر مردم بسیار دیده میشه و شعارهای ضد حکومتی در اونجا هم سر زده شده، از جمله شهید نمیمیرد که در همه مراسم های کردستان از این نوع شعار سر داده میشه.
40 روز گذشته ما شاهد سرکوب معترضین کرد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودیم. شبکه حقوق بشر کردستان هم تعداد شهروندان کرد کشته شده در اعتراضات سراسری رو 104 نفر اعلام کرد. در اون روزها ما شاهد اعتصابات بازاریان هم در شهرهای کردنشین بودیم. اساساً سوال من از شما اینه، همراهی اعتصابات با اعتراضات سراسری چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
میدونید اعتصابات در کردستان یک پیشینه کاملا سیاسی و اعتراضی داره و مرتبط تنها به این انقلاب ژینا نمیشه. در واقع ما قبلا هم چندین بار اعتصاب سراسری در کردستان رو حتی برای روزهای متمادی داشتیم که در برابر خشونت‌های رفته به مردم توسط جمهوری اسلامی، اعدام‌های خودسرانه و دست جمعی که در کردستان انجام داده، مردم در مقابل به این و در اعتراض به این رفتارهای خشونت‌آمیز دست به اعتصاب زدن و محکوم کردن در واقع خشونت‌های جمهوری اسلامی رو در شهرهای کردستان. اما خب اهمیت بسیار ویژه‌ای داره در این برهه از انقلابی که در ایران و در کردستان شکل گرفته. خب ما اعتراضات خیابانی رو داشتیم، اعتصابات دوره‌ای رو داشتیم که برای چندین بار پشت سر هم شهرها در کردستان به طور کامل و گسترده در اعتصاب بودن. البته خب تنها نمیشه گفت که در کردستان اعتصاب بوده، اما بیشترین اعتصابات در کردستان بوده و میتونیم بگیم که الگویی بوده برای اعتصابات برگزاری و در جریان بودن اعتصابات در شهرهای دیگه ایران، که اگر همه همزمان به این اعتصابات بپیوندن به طور یقین تأثیرات بسزایی و قابل توجهی خواهد داشت در روند و پیشرفت این انقلاب، خاموش نشدن این انقلاب، در جریان بودن این انقلاب و اینکه بازوهای اصلی جمهوری اسلامی که بازوهای اقتصادی اون هست و تأثیر مستقیم در سرکوب رو داره، میتونه باز این بازوها رو بشکنه، میتونه ریشه های اقتصاد جمهوری اسلامی رو بشکنه و در به نتیجه رسیدن سریعتر این انقلاب تأثیر بسزایی داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، در مورد تظاهرات و اعتصاب در شهر بوکان علارغم حضور نیروهای امنیتی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
نرخ دلار به مرز 41,000 تومان رسید. همزمان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی، صبح یک شنبه در مجلس شورای اسلامی در مورد تورم و افزایش نرخ ارز به نمایندگان مجلس توضیح داد. او عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز رو اعتراض‌های مردمی اعلام کرد. همچنین مقامات در مجلس وعده دادند که در آینده نزدیک بازار ارز رو ساماندهی بکنند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم در حالی که امروز انتقادها به افزایش قیمت ارز در کشور در مجلس شورای اسلامی زیاد بود، اما همچنان مقامات شرایط نوسانات ارزی رو به اعتراضات و کشورهای خارجی نسبت دادن و این به مفهوم اینه که فرار رو به جلو. و در انتها ارزیابی روشنک آسترکی رو در این مورد جویا شدم که با هم میشنویم.
چند نکته مهم توی صحبت‌های امروز نماینده ها و محمد باقر قالیباف و نماینده های دولت وجود داشت که به نظر من نشون میده که فرافکنی هایی که مقامات دولتی در هفته های گذشته کردن مبنی بر این که مردم رو مقصر بدونن و اعتراضات رو مقصر بدونن کاملا رد شد، هرچند پیش از این هم کارشناسان اقتصادی توضیح میدادن که این فقط یک فرافکنی هست از سوی مقامات دولتی. یک اشاره بود که به صورت جدی از سمت نماینده ها و محمد باقر قالیباف به وجود دست پنهان دولت در بازار ارز شد. این نکته بسیار مهمیه که الان گران شدن ارز در مقطع کنونی به دلیل فشارهای کسری بودجه واقعا به نفع دولت هستش، به دلیل اینکه دولت میتونه ارزی که در دست داره رو با قیمت بالاتری به بانک مرکزی بده و در نتیجه میزان کسری بودجه بیشتری رو با دریافت ریال بیشتر بابت هر واحد ارز جبران بکنه. نکته بعدی این هستش که به هر حال در اقتصاد ما بازار ارز یک بازار مستقل نیست و همین چند نرخی بودن ارز یکی از نشانه های آشفتگی این بازار هست که دولت مقصر اصلی هست و امروز هم محمد باقر قالی قالیباف به این موضوع اشاره کرد که باید در این مورد تصمیم گیری بشه که آیا همچنان ما با عرض چند نرخی در این بازار روبرو باشیم یا تک نرخی بشه. بارها این موضوع در سالهای گذشته هم از سمت کارشناسان اصرار شده که اگر بازار ارز تک نرخی بشه ما دچار چنین تلاطمات ارزی و چنین فشارهایی برای کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف نیستیم که با افزایش قیمت ارز اتفاق میفته. ولی به هر حال آنچه که مشخص هست این هستش که دولت مسئول ساماندهی به بازار ارز هست و اینکه دیگران رو متهم میکنه، دیگران از مردم گرفته تا دولت‌های دیگه تا حتی رسانه‌های خارج از کشور رو مقامات دولتی در این مدت متهم کردن به عوامل گران شدن ارز و همچنین میان روی افرادی که اصلا مشخص هم نیست این افراد که هستن، فقط با عناوینی مثل سوداگران بازار ارز به اونها اشاره میکنن. همه اینها نشون میده که دولت وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، بانک مرکزی وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، مانند همه مسائل اقتصادی دیگه که ما در ایران زیر دست جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم، در این مورد هم همینه. یعنی حتی مسئله رو توضیح حاضر نیستن بدن که چه هست و مدام در حال فرافکنی هستن. و این نکته‌ای که مجلس امروز به این نکات اشاره کرد به نظر من مهمه. من امیدوار نیستم در این ساختار سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده آنچه که امروز در مجلس رخ داد بتونه نتیجه مثبتی به نفع بازار ارز رو به همراه داشته باشه، ولی همین که این موضوعات از تریبون‌های رسمی و علنی مطرح میشه نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی به مرزی رسیده که دیگه همپوشانی قوای مختلف برای توجیه ناکارآمدی حکومت ظاهرا پاسخگو نیست و این تقابل‌ها به نظرم مهمه.
بسیاری از نمایندگان در مجلس امروز به وضع آشفته ارز در بازار انتقاد کردند. ظهر امروز هم دلار به 41,000 تومان رسید و دوباره رکورد شکنی کرد. این بی اهمیتی به نوسانات بازار چقدر مهمه و چه تأثیری در آینده اقتصادی کشور داره؟
آنچه که به نظر من ما الان باها شاهد هستیم بیشتر یک خروجی هست که داریم از سالهای سال ناکارآمدی اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی در کشور و نداشتن یک چشمانداز برای حکمرانی اقتصادی در ایران میبینیم. جدای از اینکه به هر حال دولت رئیسی برخلاف همه ادعاها و شعارهایی که میداد در مدیریت اقتصادی خیلی خیلی ضعیف‌تر از دولت‌های قبل از خودش ظاهر شده، ولی به هر حال مشکلاتی که در اقتصاد ایران هست مشکلاتی است که ناشی از 4 دهه نداشتن چشم‌انداز صحیح و نگرش کارشناسانه اقتصادی به وضعیت اقتصاد کشوری هست که اتفاقا باید تاکید کنم روی نکته که منابع و پتانسیل‌های بسیار سرشاری داره. یعنی آنچه که جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی تا به امروز سر پا نگه داشته اتفاقا زیرساخت‌هایی بوده که از قبل از انقلاب 57 وجود داشت و ازش بهره برداری نشده، فقط برای ماندگاری جمهوری اسلامی و اقتصادش استفاده شده. در مورد بحث ارز هم همین موضوع به صورت خیلی خیلی واضح وجود داره. یعنی در حالی که ما خروج سرمایه از کشورمون داریم، در حالی که یک اقتصاد برای اینکه بتونه ارزش پول ملی رو حفظ بکنه نیازمند این هست که تولید داشته باشه، نیازمند این هست که اقتصاد رو بزرگ بکنه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشه، ما در ایران می‌بینیم که انزوای سیاسی که جمهوری اسلامی در برای کشور ما ایجاد کرده که تحریم‌ها یکی از نتیجه این انزوای 40 خورده‌ای ساله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست، خب اینها همه باعث شده که دیگه اعتماد و امنیت اقتصادی در ساختار اقتصادی ایران وجود نداشته باشه. این عدم وجود یک امنیت و ثبات اقتصادی مسئول مستقیم جمهوری اسلامیه و اتفاقا بعد از این نقطه پاسخگو بشه که شما چرا با توجه به منابعی که در دست داشتید اقتصاد ایران رو به وضعیتی بی ثبات کردید که ما الان با خروج واقعا هولناک سرمایه از کشور روبرو هستیم و هر کسی اگر که حتی در حد پسنداز یک خانوار پول داره به فکر اینه که این پول رو چه کار بکنه که فقط در از ساختار اقتصادی کشور خارجش بکنه یا تبدیلش کنه به ارز و طلا و در خانه نگه داره ولی از اقتصاد ایران دورش کنه. و این اتفاقا یکی از عواملی هست که به جای اینکه بخواد نوک پیکان حمله رو به سمت مردم بگیرن، رسانه‌های خارج از کشور بگیرن یا اعتراضات بگیرن، باید خودشون پاسخگوی این موضوع باشن. و وضعیت ارضی ایران هم درست نخواهد شد مگر اینکه دولت دست پنهانش از بازار ارز برداره، از این انزوای بین المللی که کشور درش قرار داره در بیاییم و بتونیم از نظر اقتصادی جذب سرمایه گذاری کنیم و تولید کشور رو بالا ببریم.
گفتگویی بود با روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد نوسانات قیمت ارز در ایران. اما کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی میگن روسیه قصد داره به زودی چندین فروند جنگنده پیشرفته سوخو 35 رو به ایران بده. بر اساس این گزارش، این جنگنده ها همون 24 جنگنده هستن که روسیه قصد داشت به مصر بفروشه ولی ایالات متحده جلوی معامله رو گرفت. بیشتر هم در اواخر تابستان رسانه های جمهوری اسلامی گفته بودند که تهران موضوع خرید جنگنده های سوخو 35 از روسیه رو بررسی میکنه. در همین زمینه با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی از مسکو، گفتگو کردم و از اون پرسیدم که آیا این اتفاق امکان پذیره؟
خب هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در مورد خرید جنگنده های سوخو 35 روسی، حالا چه از سمت ایران یا روسیه، وجود نداره. اما همونطوری که شما فرمودید، منابع غربی این موضوع رو اعلام کردن و خب گفتن که خلبان ایرانی در حال حاضر در حال آموزش روی جنگنده های نسل چهارم سوخو 35 هستند. در واقع میشه گفت که این گمان زنی اولین بار 11 دسامبر خیلی جدی مطرح شد، منتها اون موقع فقط اعلام شد که یکی از خلبان‌های کشور خاورمیانه‌ای در حال آموزش هستند. و با توجه به این که خب مثلا رسانه‌های اروپایی، به ویژه مثلا نشریه نظامی بلغارستان، با توجه به این که تحلیلش این بود که چون جمهوری اسلامی خیلی علاقه‌مند هستش به این موضوع، خب احتمالاً این همون جنگنده‌هاییه که قرار بود به مصر داده بشه و حالا ایران داره این رو خریداری می‌کنه. ولی خب 3 دسامبر آقای جان کربی رو مشخصاً اعلام کردن که نه، این خلبان‌های ایرانی هستن، حالا از نگاه آمریکایی ها که دارن این موضوع رو خریداری میکنن. و با توجه به این موضوع، وقتی که این جنگنده ها به نیروی هوایی ایران برسه، خب طبیعتا تحلیلشون اینه که خب در مقایسه با همسایه ها قدرت بیشتری میگیرن. اما این موضوع در ژانویه همین امسال که دیگه آخرین روزهاش رو بریم سپری میکنیم، خبرنگارا بعد از اون سفری که آقای رئیسی به مسکو اومد و برگشت، خبرنگارها اون موقع این رو پرسیدند از آقای پسکوف که آیا این موضوع داره انجام میشه. آقای پسکوف اون موقع اعلام کردن که ما خیلی در واقع اظهار نظر مشخصی نداریم درباره این موضوع. و اینکه باید توجه بکنیم که اساساً این خرید بحث سوخوها به نظر میرسه بعد از اینکه خب تحریم‌های تسلیحاتی ایران از 18 اکتبر 2020 میتونسته که برداشته شد، از زمان خود آقای روحانی این تلاش شکل گرفته بود مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی بتونه از روسیه سوخو خریداری بکنه و خب حالا امتدادش به دولت آقای رئیسی رسید.
جمهوری اسلامی و روسیه هر دو تحت تحریم‌های سخت بین‌المللی قرار دارند. جمهوری اسلامی به دلیل برنامه‌های هسته‌ایش و روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین. پیشتر هم دولت آمریکا در مورد همکاری‌های گسترده نظامی ایران و روسیه هشدار داده بود و گفته بود که اساساً این همکاری برای اوکراین و همسایه‌های ایران بسیار زیانباره. از اون طرف محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، به دنبال محکومیت‌ها و تحریم‌های غرب علیه ایران به خاطر هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی اوکراین به وسیله پهپادهای ایرانی که به روسیه فروخته بودند، گفته روسیه ضربه بسیار مهلکی به موقعیت بین‌المللی ایران زده و باعث شده که روز به روز تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کنه. این مجبور رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
اول ما باید بپذیریم که در واقع نظم جهانی و به تبع اون نظم منطقه خاورمیانه بعد از آغاز بحران اوکراین با یک گذار روبرو شده و ما شاهد شکل‌گیری موازنه تهدید جدیدی توی نظم منطقه خاورمیانه هستیم. اما درباره صحبت‌های آقای صدر، ای کاش ایشون و دیگر همکاران اصلاح طلب ایشون که اتفاقا تو زمان خود آقای دولت آقای روحانی آقای صدر در واقع مشاور آقای ظریف بود، خب ای کاش چطور اون زمانی که آقای ظریف ماهی یک بار می اومدن به مسکو و می گفتن که اصلا آمریکایی‌ها که از برجام خارج شدند هیچ اشکالی نداره و ما دوست روزهای سخت ما روسیه و چین هستند، یا اگر موضوعاتی که اون موقع اتفاق می افتاد، خب چرا ایشون یا دیگر اصلاح طلبان اون زمان زبانشون برای منافع ملی ایران در واقع چرخشی نداشت؟ من فکر میکنم که ما باید این موضوع رو تمییز بکنیم. اگر اظهار نظرهای امروز از داخل به این شکل وجود داره، این بیشتر اصلا در ظرف منافع ملی شاید گنجیده نمیشه، بیشتر در همون رقابتی هست که حالا اصلاح طلبان یا دولت قبل تلاش میکنن که بیکفایتی دولت آقای رئیسی رو نشون بدن. اما اگر باز برگردیم به خود همین موضوع خرید هواپیماها، به نظر میرسه که ذیل همون موازنه تهدیدی که عرض کردم وجود داره. خب امروز روسیه به عنوان مثال داره تلاش میکنه که از یک سمت خب روابط خودش رو وقتی که با کشور جمهوری اسلامی افزایش میده، طبیعتاً با توجه به رقابتی که بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره، ما شاهد گسترش روابط ریاض با مسکو هم هستیم. یعنی در ذیل این موازنه تهدید جدیدی که داره شکل میگیره، خب تلاش میکنه که بیشترین منافع رو برای خودش کسب بکنه. این وسط باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که یک کشوری مثل عربستان که به طور همزمان یک سیاست خارجی چند جانبه رو هم با روسیه هم با آمریکا هم با چین داره دنبال میکنه، بیشترین منافع رو کسب بکنه. اما یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که صرفا نگاه به شرق داره، حالا این نگاه به شرق هم که مختص امروز که نیستش، نگاه به شرق رو سالهای گذشته هم ملاحظه بکنیم، خب طبیعتا کمترین منافع رو میتونه برای ملت ایران رقم بزنه.
گفتگویی بود با احمد وخشیده. اما پس از اون که طالبان ورود دختران رو به دانشگاه‌ها ممنوع کرد، این بار این گروه از منع فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی و نمایش‌های تلویزیونی خبر دادند. در این مورد صحبت‌های سریا پیکان فعال حقوق زنان افغانستان رو با هم بشنویم.
هر باری که می‌بینیم فرمان‌های طالبان حق زنان را در کار، تحصیل و سیاست نشانه گرفته. امروز فرمان در رابطه به منع ورود به سازمان‌های ملی و بین‌المللی برای زنان صادر شد. در حقیقت اجازه کار برای زنان دادن نمیشه. این عمل کردشان در مغایرت با اصول انسانی، بشری و معیارهای بین‌المللی هست و پیامد از این به جامعه افغانستان بسیار زیاد خطرناک است، برای از این که یک بدنی از جامعه از کار و فعالیت محروم میمانند، مخصوصا زنایی که ناناور خانه ندارند و خودشان عاید خانواده خود را تکمیل میکنند. برای از این زنها بسیار زیاد مشکل است و یک بحران بزرگ اقتصادی در جامعه دوباره حاکم خواهد شد.
این اتفاق نبود زنان در جامعه از لحاظ فرهنگی هم در آینده نزدیک بسیار مشکل ایجاد میکنه. برای این اتفاق چه تمهیداتی رو دارن؟
بله، واضح هست که از لحاظ فرهنگی یک ملت وقتی که دارای یک فرهنگ بزرگ می باشد، او در حقیقت بیانگر هویت عموم ملت و مردم است و طالب ها می خواهند که با سرکوب کردن عرصه های علمی و فرهنگی زنان افغانستان و مردم افغانستان را به گونه ای وانمود کنند که هویت اصلی مردم افغانستان زیر سوال برد و اصلا نتونند که هویت خود به جهان و مردم و جوامع مختلف معرفی بکنند و بیشتر آشنایی با تمام مردم جهان، مردم افغانستان داشته باشند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از اقدام طالبان در منع کار کردن زنان در سازمان‌های غیر دولتی به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده این اقدام کمک رسانی حیاتی به میلیون‌ها نفر در افغانستان رو مختل می‌کنه و اون این تصمیم طالبان رو برای مردم افغانستان ویرانگر خوانده. آیا نهادها و گروه‌هایی وجود دارن، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی میتونن در این امر به یاری زنان افغانستان بیان و به اونو کمک کنن که این حقوق ازشون گرفته نشه؟
بله، چون هنوز حکومت دفکتو هست و حکومت ها و سازمان های بین المللی، مؤسسات خیریه همه میتونن که رابطه داشته باشن با ملت و مردم افغانستان و از این طریق میتونند که در عرصه های مختلف زنان افغانستان کمک بکنند، مخصوصا کمک های بشری مستقیم به مردم افغانستان برسه و همچنان در عرصه های علمی، درس و تعلیم، مؤسسات مختلفی که در اونجا فعالیت دارند مثل یونسف، یونسکو و همچنان مؤسسات خیریه و امدادرسان مثل WFP، اینا میتونند که به مردم افغانستان کمک های بشری را برسانند.
آیا گروه های فمینیستی و زنان معترض در افغانستان وجود داره که بتونن جلوی طالبان بایستن؟
متاسفانه که زنان افغانستان سازماندهی شدن نیستن و هیچگاه جنبش های زنانه در افغانستان از گذشته ها تا به حال رشد نکرده و صرف زنانی که پروژه‌ای بودن و انجوهایی بودن که پروژه ها را عملی میکردن، این پروژه ها فعلا متوقف شده و اکثرا رفتن خارج از کشور و این گونه در داخل افغانستان زنانی که بتانه برای زنای افغانستان کمک بکنه و همیاری بکنه و از لحاظ ذهنی اینا را آگاهی بدن و ندرت دیده میشه.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. برای شما شب و روز خوشی آرزو میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هر روز جزئیات بیشتری از آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان می‌گذرد منتشر می‌شود. نرگس محمدی از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نامه نوشته و تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده است. این اولین بار نیست که خبر تعرض جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در برنامه هفته قبل صدای دیگر با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، گفتگو کردم که از تجربه تهدید به آزار جنسی در زندان گفت. این هفته به سراغ دکتر طاهر زندی رفتم، عصب روانشناس ساکن آمریکا، تا در مورد تأثیر تجاوز در زندان بر روان زنان و شیوه حمایت از زنان آسیب دیده صحبت کنیم. با من رویا کریم مجد همراه باشید.
به زور به من تجاوز کرد.
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
هم به خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آقای دکتر، اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که اون ترسی که زنان در زندان تجربه میکنند در حین مدت بازداشتشون و اون ترومایی که در اثر تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه اونها درشون ایجاد میشه رو چجوری باید تحلیل بکنیم؟ آیا اینها از یه جنس هستند؟ متفاوتند؟ در مواجهه با اون چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که تروما تفاوت بسیار زیادی داره از ترس. تروما جنبه اینو ایجاد میکنه که شخصی که مورد تعارض جنسی یا جسمی قرار گرفته در حالتی هستش که ازش راه فرار نداره، در حالتی که ترس معمولی ما میتونیم ازش فرار بکنیم. یعنی سه تا مسئله مهم وجود داره در ترس. یکی این که من فریز میشم و نمیتونم تکون بخورم از ترسم، مثلا یک حیوان گنده جلومه، یا اینکه راه فرار دارم فرار میکنم میرم، یا اینکه جنگ میکنم باهاش. این نوع تروما هر سه اینا رو میبنده راهاشو و اجازه اینو نمیده به شخص که بتونه کاری انجام بده، چون داره مورد تجاوز قرار میگیره و تعارض قرار میگیره و سعی میکنه که موقعیتو توی ذهن خودش توی هر حالت روانی که باشه اینو در اون لحظه کوچیک کنه و به گفتار روانشناسی دنایل بکنه یا اینکه وجودشو ندیده بگیره. برای یک مدت بسیار کوتاهی میتونه کسی که ترامای جنسی یا تعارض فیزیکی بهش وارد شده این کار رو انجام بده. بلافاصله بعد از اون، وقتی که دیگه اون قسمت‌های آدرینال مغزی نمیتونن کارشون انجام بدن، واقعیت بروز میکنه و این حس میکنه که دیگه اصلا راه گریزی نداره و این اتفاق افتاده و تمام مکانیزمای دفاعیشو از دست داده، هیچ راه گریزی نداره. متاسفانه وقتی این نوع تروما پیش میاد، حک این تروما در مغز، در سلولای مغزی به صورت خیلی فعالی صورت میگیره و این تعارض جایگزین شاید میلیون ها سلول توی مغز میشه که داشتن کارهای عادی خودشونو میکردن. چون همه اینا میخوان حالا انگیج بشن که بتونن این شخص رو از این موزلی که براش پیش اومده نجات بدن. وقتی که این شروع میکنه به انجام کار شدن، شخص برخورد میکنه با این که خب من این انتخابو دارم که این واقعیت رو بپذیرم یا این واقعیت رو نپذیرم. واقعیت نپذیرفتنش در خیلی مواقع ما میدونیم که خودکشی مبدل میشه. برای همین من اگر بتونم یه گریز کوچیکی بزنم اینجا به این حوادثی که در مملکتمون داره اتفاق میافته و بچه‌هایی که میان بیرون و خودکشی کردن، اینا بلافاصله بعد از خروج از زندان بایستی که تحت پوشش خانواده و دوستانشون قرار بگیرن، به هیچ وجه نباید تنهاشون گذاشت و بلافاصله باید که بلاد تست یا چیزای خونی ازشون انجام بگیره، به خاطر اینکه مکانیزمای هورمونیشون هم به هم می‌ریزه.
آقای دکتر شما دارید میگید که باید تحت کنترل و حمایت خانواده قرار بگیرن. این حمایت چه شکلی باید داشته باشه تا بتونه مؤثر باشه و مانع خودکشی باشه؟ آیا باید خانواده 24 ساعت اون رو کنترل بکنن، تحت نظر داشته باشن، یا باید با هم دیگه به دکتر مراجعه کنن؟ چه روندی دقیقاً باید رخ بده؟
به طور کلی برای 48 ساعت اول بعد از تروما ما مهمترین موزل چیزو داریم، برای خودکشی داریم. در نتیجه برای 48 ساعت اصلا این شخص نباید تنها بمونه، حتی موقعی که رفته بخوابه. تا اونجایی هم که میشه باید سعی کرد که پهلوش بود باش دراز کشید که تنها نباشه وقتی که میخواد استراحت بکنه. چون اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید سیفتی و امنیت رو ایجاد بکنیم. چون تمام سیفتی و امنیت ذهنی و روانی و فیزیکی شاید دست داده. با ایجاد این امنیت میتونیم براش یک حائلی باشیم بین تمام اون مسائلی که پیش آمده و مسائلی که داره در ذهنش میگذره. اون شروع میکنه در اون 48 ساعت به تفکر این که دنیای من تموم شد، دیگه راه زندگی ندارم، دیگه سرمو نمیتونم بلند کنم، چگونه میتونم تحمل بکنم که مهمترین چیزی که در زندگی من، در سیفتی من بوده، به هم ریخته و تجاوز شده به من. اگه شما دقت بکنین توی تمام این جنگ هایی که میشنویم راجبشون در طول مثلا فرض کنیم تاریخ جنگ های مدرن، تجاوز جزو یکی از اون راه هایی بوده که تونستن مردم رو بترسونن و بکننشون تو خونه، یا اینکه بهشون بگن شما اصلا وجود ندارین، به خاطر اینکه وقتی من به تو تجاوز میکنم تو دیگه اون آدم نیستی. در نتیجه اون سیفتی خیلی مهمه. مسئله دوم اینجا خانم کریمی مجدینه که بعد تراست یا امنیت رو ایجاد کرد برای این شخص. آمدن دیگران به توی خونه، غریبه‌ای بخواد بیاد، نمیدونم کسی بخواد بیاد، این اصلا کار خوبی نیست. باید با افرادی باشه که کاملا بهشون اعتماد داره. بعد از 48 ساعت و وقتی که این خودکشی ها، ترس واهمه خودکشی از بین بره، بایسته که گروه رو افزایش داد که این فکر نکنه که تنها کسیه که این بلا سرش آمده و این مشکل رو پیدا کرده، مخصوصا در حالتی که این تعارض جنسی برای ترس ایجاد شده. چون در تعارض جنسی دیگه که ما ببینیم، مثلا یه رقمی من خدمت شما عرض کنم که 763 میلیون انسان در طول سال بهشون تعارض جنسی میشه تو دنیا و اینا هیچ کدومشون شباهت ندارن به هم دیگه، ولی اونی که در این حالت به خصوصی که الان ما در ایران داریم صحبتشو میکنیم یه چیز دیگه ایه، یا توی یه جنگی که پیش میاد این یه چیز دیگه ایه. نتیجتا بایستی که با این شخص به این شکل برخورد بشه که بلایی که سرت اومد دست خودت نبود و این یه چیزی بودش که این دولت متجاوز که در هر کاری داره تجاوز میکنه به زندگی دیگران آورده و این نشانه ضعف اونه. در نتیجه شما شروع میکنین به این شخص این اطلاعاتو بدین که ضعف از طریق بیرون میاد، نه از طریق تو. تو ضعیف نبودی، اونی که این کارو کرد ضعیف بود، اونی که این کارو کرد جرأت کار دیگه ای نداشت یا عرضه کار دیگه ای نداشت، این تو بودی که تونستی جلوی اینو وایسی. و اینو بهش میگیم امپاورمنت، یا دادن اون انرژی روانی که بتونه رو پای خود شخص وایسه. بین 3 ماه تا 6 ماه توی روان درمانی های امریکایی ما بیمار رو تنها نمیذاریم و سعی میکنیم که، البته نمیتونیم دیگه 24 ساعته باش باشیم، ولی سعی میکنیم حتما تو این ساپورت رو براش نگه داریم تا بتونه از این تفکر زندگی تمام شد بیاد بیرون.
آیه دکتر، از یک سوی دیگه به ماجرا نگاه کنیم. من زنی هستم که برای شرکت در اعتراضات قصد دارم از خونه بیرون برم و در اعتراضات شرکت کنم و در این حال میدونم که احتمال بازداشت من وجود داره و میدونم که احتمال داره در طول بازداشت تهدید به تجاوز بشم یا عمل تجاوز در مورد من اتفاق بیفته. از نظر روانی من چطور باید خودم رو آماده کنم تا کمترین آسیب ذهنی و روانی به من وارد بشه؟
این مثل واکسیناسیونه، یعنی اناکولیت میکنیم شخصی رو که تراما پذیر هست تا بتونه اونو کم کنه. مثلا فرض بفرمایید که یک سربازی میره جنگ، صداهای جنگی رو میذاریم، انفجارات رو نشونش میدیم و اینا رو میکنیم که وقتی اینو شنید اون ترامای اصلی رو پیدا نکنه. متاسفانه تنها موضوعی که ما نمیتونیم اینو به صورت اناکولیشن یا واکسیناسیون انجام بدیم در مورد تعارض جنسیه و تنها چیزی که میتونیم به شخص بگیم، مخصوصا ما اینو در استرابات اجتماعی بیشتر صحبتشو میکنیم، اینه که به شخص این یاداوری رو بکنیم که هر چی که بر سر تو میاد چیز به خصوصی نیستش که تو این وسط باعثش شده باشی. اکثر خانم‌هایی که مورد تجاوز قرار میگیرن یکی از چیزهایی که تو ذهنیتشون میاد این بوده که من چجوری میتونستم از این فرار کنم. متاسفانه در این مورد به خصوص چون راه فراری وجود نداره، فقط بایدسه که آدم به این فکر بکنه که این هم قسمتی از فیزیک منه، این هم قسمت این مثل اینه که مثلا با لگد توی سر من زدن. یعنی اون ولیوی مسئله رو اگر که بتونم بیارم پایین. ولی خانم کریم مجد، این یکی از سخت‌ترین کارهایی که یک زن باش مواجه میشه، به خاطر اینکه دیگه اون پرایوسی بالاترین قسمت روان یک زنه که نمیتونه ازش فرار بکنه.
اما در مورد تجاوز، من پیش از این با بخش با تعدادی از روانشناسان که صحبت کردم، اونها میگفتن که فرد برای مقابله با تجاوز اگر قبلا بهش فکر بکنه آمادگی بهتری داره برای مقابله، برای فرار کردن، برای جیغ کشیدن، برای لگد زدن به موقع. آیا در این دست تجاوزهای برنامه ریزی شده این آمادگی ذهنی و روانی میتونه تأثیر داشته باشه؟
میتونه تأثیر بذاره به این شکل که من تمام تلاش خودم رو کردم و این اتفاق افتاد، در نتیجه میتونه جیغشو بزنه، لگدشو بزنه، همه اینا. اون قسمتی رو که عرض میکنم که خیلی سخته باش بتونیم روبرو بشیم اینه که عوارض این و اون پست ترامای این مسئله باقی میمونه در زن. به خاطر همینه که ما استادیایی که داریم نگاه میکنیم الان توش میبینیم که حتی آسیب مغزی ایجاد میکنه ترامای تجاوز. و من اینو نمیگم که بخوام دخترامونو بترسونم از این که برم بیرون، ولی این واقعیت رو باید قبول کرد که جمهوری اسلامی با این عملی که داره انجام میده نه تنها داره یک ضربه روانی مستقیم به صورت کوتاه مدت میزنه، بلکه به صورت طویل مدت هم داره میزنه. چون ما میدونیم که در بیمارانی که تجاوز جنسی شده بهشون احتمال سکته های مغزی بالا میره، خاطر اینکه مغز انگیج میشه در یه رفتاری که بخواد جلوی حرکت این ترس و این واهمه و این گرفتاریاشو بگیره، ناچار میشه که از طرق مختلف عمل بکنه، ریسک رو برای بیماریهای مختلف بالا میبره در انسان.
و آقای دکتر، اگر ترومای بعد از تجاوز درمان نشه، آیا میتونه تاثیرات عملی در زندگی فرد بگذاره؟ مثلا زنی رو که مورد تجاوز قرار گرفته شده یا مردی رو که تهدید به تجاوز شده، از شور انقلابیگری، از خواستش برای تغییر و از تلاشش برای مبارزه فاصله بیندازه و اونها رو تبدیل بکنه به افراد مطیع که به شرایطی که درش قرار دارن تن بدن؟
به شرایطی که درش هستن تن نخواهند داد، به خاطری که این تراما از بین نمیره، یعنی اثرش رو گذاشته روی شخص و کمبود این که مثلا فرض کنه حالا ایونت تموم شد من دیگه برم سراغ زندگیم اصلا وجود نداره. در خیلی مواقع ما میبینیم که اون کسی که این نوع تراما رو چه مرد چه زن سرش آوردن تا 20 سال 30 سال بعدش هنوز توی دادگاه ها داره میدوه دنبال این که بتونه اون کسی که بلا رو سرش آورده بیاره به حقوق چیزش برسونتش. ولی اینو از این نظر میگم که واهمه از این نیستش که این ترسی که ایجاد میکنن برای همیشه بتونه جلوی حرکات انقلابی یا حرکات واقعی یک زن رو بگیره یا یک مرد رو بگیره. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر تو اون ساپورتی که عرض کردم قرار بگیره، بازگشتش به حالت عادیش خیلی راحت‌تر صورت میگیره تا اونی که آیسولیت شه. یه چیزی که با تجاوز میاد و اینو بایستی که ما از بین ببریم برای این گونه مسائل و نظایر اون مخصوصا، اینه که احساس گناه ایجاد میکنه که من اگر این عضومو نداشتم این مرد نمیتونست با من تجاوز بکنه، گرفتاری رو قبول میکنه. اونو ما باید از بین ببریم به خاطر اینکه ادامه اون به تراما ختم میشه. اگر که ما بتونیم اونو از بین ببریم و اون احساس گناه ازش بگیریم، باعث میشه که خشمش بیشتر بیرون بیاد و اون خشم یکی از بهترین راه‌های مبارزه با مسائل تجاوزهای جنسیه.
با پایان گفتگو با دکتر طاهر زندی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.